دوستان عزیز، برنامه نیستان رو با هم شنیدیم. به حالا دعوت میکنیم که برنامه روزنه رو شنونده باشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه با نام و یاد خدا. در این برنامه از فردوسی و شعر او با شما سخن می‌گویم، به این امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. اطلاع ما از احوال و سرگذشت زندگانی هیچ یک از شعرای خودمان کامل نیست. امیدواریم که برنامه‌های از این دست در این موضوع کاری از پیش ببرند. فردوسی و شعر او به روایت استاد مجتبی مینوی. با ما همراهی کنید. استاد مجتبی مینوی در اثر ارزشمند خود فردوسی و شعر او تحت عنوان مقام زبان و ادبیات در ملیت چنین میگوید: شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است. اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم اینکه تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسب نامه این قوم است. سوم اینکه زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط طوایفی است که در خاک ایران ساکنند. مقام شعری و هنری شاهنامه به قدری بلند است که حتی اگر از جامعه زبان فارسی نیز آری شود، یعنی به زبانی از زبانهای دیگر عالم چنان که باید و شاید آن را ترجمه کنند، باز کتابی بزرگ و دارای مقام هنری بلند خواهد بود. ترجمه هر قدر دقیق و صحیح باشد به پای اصل نمی رسد، زیرا که نویسنده و شاعر اگر بزرگ و عالی مقام باشند، کوشش کردند که افکار و احساسات و واردات خاطر خود را به الفاظی که به آن خو گرفتند بیان نمایند. اصلا زبان هر قدر وسیع و رسا باشد، از برای ادای مقصود و بیان معانی وسیله کافی و کاملی نیست. معانی هرگز اندر حرف ناید، که بحر قلزم اندر ظرف ناید. عبارات به منزله رمز و نشانه است که گوینده یا نویسنده معانی خیش را در قالب آنها می‌ریزد و بر حسب قرارداد و مواضعه‌ای که بین متکلمین به یک زبان موجود است، شمه‌ای از اندیشه خود را به ایشان می‌نماید. گویی گوشه پرده‌ای را که بر سر درونی او کشیده‌اند پس می‌زند و لحظه‌ای به ایشان اذن می‌دهد که بر آن راز نگاه دزدیده‌ای بیندازند. فی‌المثل می‌گوید: نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. ز خاکیم و باید شدن زیر خاک، همه جای ترس است و تیمار و باک. جان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا زو همه بهر من غفلت است. یا میگوید: این چرخ برگردش از آن است که تیرگی بر یک حال نماند، و این گیتی زود سیر از آن است که مر هیچ کس را وفا نکند. و امروز می توانیم نکویی کردن، که فردا روزی باشد که اگر خواهیم با کسی نکویی کنیم، نتوانیم کردن از عاجزی. یا می گوید: این جهان در جنب فکرتهای ما همچون در جنب دریا ساغر است. هر یک از این گفته ها زاده طبعی وقاد و نتیجه عمری تجربه و دقت است و خواننده هوشمند و شنونده دقیق می تواند در معنی آنها سالها تفکر کند، اگرچه خواندن هر یک چند لحظه بیشتر وقت نمی برد. کمتر مترجمی است که در زبان خارجی آن اندازه اطلاع و مهارت حاصل کند که ابتدا تمام معانی و مقصود گوینده با آن زبان را ادراک کند و سپس معنی او را به زبان خود به الفاظی تعبیر کند که کاملا نماینده بیان گوینده اصلی باشد. بنابراین در هر ترجمه‌ای مقداری از لطف و زیبایی اصل از میان می رود. شاهنامه فردوسی را تمام و کمال به فرانسه و انگلیسی ترجمه کردند. ملخص آن به زبان عربی و ایتالیایی و آلمانی ترجمه شده است. در السنه روسی و سوئدی و گرجی و ارمنی و بعضی السنه دیگر ترجمه داستانهای طولانی و قطعه‌های مفصلی از آن موجود است و این ترجمه ها همگی از همان ترجمه هاست که نمیتوان آنها را معرف کامل افکار گوینده دانست. علما و ادبای آلمان، ایتالیا، فرانسه، لهستان و مجارستان و مصر و بلژیک و انگلیس و چکسلواکی درباره فردوسی تدقیق کردند و مقالات انتقادی و رسالات تحقیقی عمیق نوشتند. غالب این مترجمین و محققین معتقدند و متفق القولند که شاهنامه ما از کتب بزرگ ادبی است و فردوسی ما از بزرگان شعرای جهان است. برتراند راسل، عالم و فیلسوف مشهور انگلیسی در این عصر می نویسد که ایرانیان شعرای بزرگی بودند. فردوسی مصنف شاهنامه را کسانی که کتابش را خواندند همسر و همبر اومیروس یونانی می دانند و این اقرار از یک نفر اروپایی، آن هم در زمانی که داعی و باعثی بر تملق گفتن از ایرانیان نیست تا این گفته بر مزاجگویی هم شود خیلی است. و در روزگاری که ملل به ایجاد کارهای هنری زندند و از تصدق سر نویسندگان و شعرا و نقاشان و آهنگسازان خود معروف خاص عام اقوام دیگرند، ما باید هرچی بتوانیم به تجلیل و تعظیم گویندگان و نویسندگان و دانشمندان بزرگی که داشته ایم بپردازیم. البته نمیگوییم که به این پشت گرمی که پیش از این چیزی و کسی بوده ایم امروز دست روی دست بگذاریم و افاده خشک بفروشیم. خیر، کار نو باید بکنیم و هر روز هنری تازه بنماییم و به عالمیان ثابت کنیم که امروز هم از ما کار نیک و بزرگ برمی آید. ولی همچنان که دیگران از هومیروس و دانته و شکسپیر خود دم می زنند و موزارت و بتوون و شوپن و دوژاک و برلیوز و الگار را به رخ جهانیان می کشند و راسین و آناتول فرانس و میلتون و ایبسن را دلیل علو و قریحه قوم خود می شمارند، حق این است که ما هم به امثال فردوسی و ناصر خسرو و سنایی و مولوی و سعدی و حافظ خود بنازیم و بیرونی و ابن سینا و ابوالوفا و خیام و نصیرالدین طوسی را تعظیم و تجلیل نماییم و نشان بدهیم که اگر چندین هزار سال در زمین خدا سکونت کرده و از نان و آب زمین تمتع برده ایم، وجود ما بی حاصل نبوده است و مجوزی برای بقا و نام نیکو داریم. بگوییم که ما هم ادبیات و شعری داریم که پای کمی از ادبیات و شعر دیگران ندارد و عرفان و تصوفی داریم که راه نجاتی پیش پای آدمی می‌گذارد و می‌تواند انسان را به مقام فرشتگی برساند. جنبه دوم اهمیت شاهنامه امری خصوصی است و مربوط است به آن غریزه خودخواهی و خیشتن پسندی آدمیزاد و ناشی از علاقه و عشقی است که به ثابت کردن اصل قدیم و نسب جلیل از برای خود دارد. همه ما خیشتن را اولاد کیخسرو و دارا و زرتشت و شاپور و انوشیروان می دانیم و رستم و اسفندیار و گیو و گودرز و گشتاسپ را نیاکان خود می خوانیم و شاهنامه فردوسی را داستان دوره فضل و بزرگواری و سالاری اجداد خود می شماریم و با شاعر عرب همزبان شده می گوییم اولائک آبایی فجعنی به مثلهم. هیچ شهر را در جهان آن زهره نیست کو سخن راند ز ایران بر زبان. مغزار ما به شیر آراسته است، بد توان کوشید با شیر جیان.
دکتر منصور رستگار فصائی فردوسی هم شما خوب میدونید که انسانیست مسلمان، انسانیست دارای تمام ویژگی های یک مسلمانی که فکر میکنه ایران و اسلام مثل شیر و شکر با هم درآمیخته هستند. شیعه است و در اندیشه هایی که داره با استقلال خاص، با اندیشه خاص، با همون استقلالی که از هویت ملی ایرانیش دفاع میکنه، از اعتقاد مذهبیش هم دفاع میکنه. شما دیگه داستان فردوسی و رافضی بودنی را که او را بهش متهم میکنند خوانده اید و شنیده اید. خردمند گیتی چو دریا نهاد برانگیخت موج از او تند باد، میانه یکی خوب کشتی عروس برا راسته همچو چشم خروس. جهان خردمند در چون که دریا بدی کرانه نپیدا و بنا پدید. بینش فردوسی در اصل خودش بینش آگاه و اراده دار و دامنه دار با یک خط مشخص ذهنی است که با سعدی اختلاف. یک قالب شعر مثنوی، یک وزن وزن متقارب در 60,000 بیت. این نوع کار اگر خوب نگاه بکنید با طرح و برنامه‌ای که فردوسی داره با طرح و برنامه سعدی کاملا متفاوته. سعدی شاعر فصل، بوستان را در یک فصل، گلستان را در چند، هنوز از ایام گل بقیتی مانده بود که این کتاب تمام شد. اما فردوسی مرد اندیشه است، مرد فراهم آوردن منبعه، به دست آوردن مأخذه، شنیدن روایات شفاهی از پیر مردان و از ادبیات گوشه و کنار این مملکته، از ادبیات پهلوی است، از هر کسی که راجع به گذشته اطلاعی داره، از هر سندی و مدرکی که از گذشتگان هست فردوسی استفاده میکنه. اما سعدی همه از حافظه استفاده میکنه، چون خصلت ادبیات غنایی خصلتی است که من انسان محوره و خود انسان فکر میکنه و خود انسان خلق میکنه و خود انسان میسازه. حالا بعضی از حکایات سعدی اگر در منابع دیگه دیده میشه باساب همون ناخودآگاه است، اما فردوسی اینطور نیست. فردوسی براش آنچه که ادب حماسی هست هدف، ولی برای سعدی آنچه ادب غنایی هست هدف. برای فردوسی وقتی شما داستان بیژن و منیژه را میخونید، وقتی داستان زال و رودابه را میخونید، وقتی داستانهای عاشقانه شاهنامه را میخونید، اینها همون سعدی است که حماسه میپردازه. یعنی به عبارت دیگه حماسه برای فردوسی اولویت داره، در حالی که ادب غنایی برای سعدی اولویت. ادب غنایی برای فردوسی وجود داره و داستانهای بسیار زیبای غنایی هم در شاهنامه هست، اما برای سعدی این اصل پرداختن به حماسه. نکته مهمتری که در اینجا باید بگم این است که فردوسی و سعدی علارغم اینکه 3 قرن با هم فاصله دارن، اگر تاریخ تولد سعدی را حدود 605 بگیریم و تاریخ مرگ فردوسی را 414 مثلا بگیریم، میبینیم که این زمان 200 سال بعد از مرگ سعدی و ظهور فردوسی و اوج کار ظهور سعدی و اوج کار سعدی، زمان 2 قرنی هست، یا بعضی از اول تولد تا مرگ بخوام بگیریم 3 قرنه. اما واقعیت این است که بعضی وقتا سعدی و فردوسی اینقدر به هم نزدیک میشن که انسان فکر میکنه که این سعدی مگه در کنار فردوسی و در مجلس درس فردوسی است، و بعضی وقتا اینقدر از هم دورن که انسان فکر میکنه بیش از 3 قرن با هم فاصله دارن. Thank you.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده. برنامه روزانه رو با هم شنیدیم و حالا دعوت میکنیم شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. مناره از مهمترین عناصری است که جایگاه مهم و ویژه‌ای در معماری مساجد ایرانی در دوران اسلامی دارد. مناره در اصطلاح به معنی جای نور و نار و در معماری بنایی بلند و گاهی اوقات باریک بود که در کنار مساجد و بقاع متبرکه جهت گفتن اذان ساخته می شد و به علت روشن کردن چراغ یا آتش بر فراز آن برای راهنمایی در شب به مناره یا محل نور موسوم شده است. در طول تاریخ مناره ها سیری تکمیلی را پیمودند که در این برنامه شنیدنی های تاریخی درباره آن را می شنویم. از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید. تاریخچه مناره به پیش از اسلام برمی‌گردد، اما از آثار و علائم مناره‌های قبل از اسلام تعداد اندکی در ایران باقی مانده است. هم‌اکنون در کنار مناره‌های قبل از اسلام در ایران نشانه‌ای از ساختمان دیده نمی‌شود. قدیمی‌ترین مناره یا برج راهنمای موجود میل نورآباد، معروف به میل اژدها، متعلق به دوره اشکانیان در غرب نورآباد ممسنی فارس قرار گرفته است. این میل دارای حدود 7 متر بلندی بوده و قاعده و تمام بدنه آن با سنگ‌های سفید که منظم تراش خورده‌اند پوشیده شده است. پلکان میل اژدها در درون برج قرار دارد و بر بالای آن آتشدان سنگی جای داشته است. از زمان ساسانیان نیز مناره‌ای با خصوصیات متفاوت با مناره‌ای یاد شده بر جای مانده که اکنون در مرکز شهر باستانی فیروزآباد به صورت توده‌ای از سنگ و گچ خودنمایی می‌کند. این مناره به صورت 4 ضلعی ساخته شده با پلکانی که بر بدنه بیرونی مناره اعداد شده بود به بالای آن نیز می رفتند. ارتفاع مناره که در ابتدا بیش از 33 متر بوده هم اکنون 26 متر است. پهنای مناره در پایین بیش از 11 متر است و هر قدر بدنه مناره بالاتر می رود از پهنای آن کاسته می شود. با آنکه ویرانی بسیار به بنا راه یافته است، امروزه پایه مرتفع و قطور آن در وسط ویرانه‌های فیروزآباد برافراشته است و از مسافت دور جلب نظر می‌کند. این بنا از این نظر که تنها مناره بر جای مانده از قبل از اسلام است، از نظر تاریخ معماری منحصر به فرد و دارای اهمیت فراوان است. قرن سوم هجری معماری ایران شاهد پیدایش اولین مناره آجری است. خصوصیات مهم این عنصر معماری این است که به صورت میل ساده و منفرد به عنوان میل راهنما و گاهی متصل به مسجد بوده است. مناره های به جای مانده از دوران قبل از اسلام طرح‌های مربع داشتند، چون مناره فیروزآباد و مناره نورآباد، ولی بعد از اسلام مناره ها بیشتر به صورت مدور ساخته شده است. در ابتدا مناره ها در نقشه مساجد مستتر نبودند و همچون برج های مجزایی در کنار مسجد عمل می کردند. به این ترتیب که از قرن اول تا پنجم هجری قمری مناره به صورت منفرد و گاه متصل به بنا و گاه با فاصله از بنا ساخته می شد یا ساخت بنا و مسجد در اطراف آن در دورهای بعد صورت می گرفت. از نمونه اول یعنی مناره منفرد به مناره خسروجرد و مناره سلجوقی سمنان و از نمونه دوم یعنی مناره متصل به بنا به مناره ارسلان جاذب و میل قاسم آباد در سیستان و بلوچستان میتوان اشاره کرد. از نمونه سوم یعنی مناره با فاصله از بنا میتوان مناره مسجد میدان ساوه و مناره گلپایگان را نام برد. تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ. مناره در معماری ایران پس از اسلام از مقام ویژه‌ای برخوردار است و جنبه تزئینی آن در ایران به سرعت شدت گرفت، به گونه‌ای که محلی برای نمایش انواع هنرهای تزئینی از جمله آجرکاری و کاشیکاری شد. ساختن مناره در زمان سلجوقیان در سطح بسیار گسترده‌ای توسعه و تکامل یافته که از اهمیت خاصی برخوردار است. در این دوره ایجاد مناره به صورت نشانی از مسجد و همچنان راهنمای کاروانیان به شهر رواج فوق‌العاده‌ای داشت که در طرز بنای آنها نیز دگرگونی‌هایی پیدا شده است. در دوره مغول و تیموریان ایران دستخوش حوادث و ویرانی بسیار شد، اما بعد از مدتی با کمک وزرای لایق در اماکن مذهبی و مساجد مناره‌های بلند ساخته شد، با این تفاوت که مناره‌های قرن هشتم به بعد بیشتر زوج بودند که بر فراز ایوان قرار داشتند، برعکس دوره مغول که مناره از قسمت پایین تا لب ایوان در بنای مسجد یا مقبره مخفی بود. بیشتر مناره‌های دوره تیموریان به صورت آشکار در کنار ایوان همراه آن یا جدا از آن احداث می‌شد و تزئینات این مناره‌ها به صورت کاشیکاری بود. از مناره‌های دوره ایلخانی می‌توان به مناره‌های مسجد جامع مظفری کرمان، سلطان بخت‌آقا اصفهان و از مناره‌های دوره تیموری به مناره‌های مسجد گوهرشاد اشاره کرد. مناره‌های ایران را می‌توان به دو دسته منفرد و زوجی تقسیم کرد. مناره‌های منفرد مناره‌های دارای بدنه بلند و کشیده هستند. مناره‌های استوانه‌ای از این دست اغلب دارای بدنه ساده با تزئینات اندک هستند. نوعی دیگر از این مناره‌ها به صورت مخروطی است که غالباً کشیده و به صورت مخروط ملایم و موزون طراحی می‌شد. به عبارت دیگر سطح قاعده مناره در پایین از مقطع فوقانی آن بزرگتر است و این امر موجب ایستایی بیشتر مناره می شود. برای نمونه مناره های دامغان و سمنان، بستام و ساربان در اصفهان را می توان مثال زد. در مورد دیگری از این مناره ها می توان به مناره های منشوری شکل اشاره کرد که طرحی چند ضلعی دارند و هرچه رو به بالا می روند از قطر قاعده آنها کاسته می شود. مناره بلند و زیبای مسجد جامع نائین از این جمله است. از زمان صفوی تا دوره قاجار معماری مناره رو به افول رفت. تعداد این مناره ها ناچیز و فقط مناره آجری ساده مسجد جامع بروجرد که از آثار زندیه است باقی مانده است. در دوره قاجار منار پامنار، حضرت شاه عبدالعظیم و حرم حضرت معصومه و مدرسه سپهسالار قدیم در اختیار است که بیشتر این مناره ها کوتاه هستند. به به طور کلی میتوان گفت ساخت مناره در دوره سلجوقی به اوج تکامل خود رسید و با گذشت زمان در این دوره و دوره‌های بعد تحول‌هایی به آن راه یافت و بر تزئینات بدنه آن علاوه بر آجرکاری، کتیبه و کاشیکاری افزوده شده است. مناره‌ها در قرن پنجم هجری قمری به بعد نقش تزئینی بنا را به خود گرفته و بر نقشه مساجد اضافه شدند و از حالت منفرد به حالت زوجی درآمدند. در دوران تیموری مناره‌هایی با ارتفاع زیاد ساخته شدند و در دوران صفوی بدنه مناره‌ها به نقش‌ها و تزئینات بیشمار آراسته شد و از این دوره به بعد مناره‌ها سیر نزولی طی کردند. از دوران زندیه و افشاریه مناره‌های بسیار اندکی باقی مانده است و در دوره قاجار از ارتفاع مناره‌ها کاسته شد. از این رو اوج تکامل معماری مناره‌ها را می‌توان همزمان با دوره سلجوقیان در ایران دانست. از شما عزیزان سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار پرهام نوری، ویراستار کیانا کمایی‌فر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، برنامه شنیدنی های تاریخ بود از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ و با افتخار از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. خدمت شما عرضم که از ساعت 30 دقیقه بامداد با برنامه زنده چهارباغ مثل هر شب همراه شما خواهیم بود و از همکنون هم میتونید تماس بگیرید و برامون شعر بخونید تا شعرخوانی های قشنگتون در این برنامه پخش بشه. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. با ما تماس بگیرید و برای حضور در برنامه زنده چهارباغ شعر بخونید. Thank you.